أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير موفق ومعين. المشعر الثالث في تحقيق الوجود. عينان اعلم أيدك الله بنوره أن الوجود أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة موجودة وعليه شواهد قطعية. مشعر سوم کتاب در ارتباط با بحث اصالت وجود است. مبحث اصالت وجود با عنوان اصالت وجود در هیچ یک از آثار صدر المتألهین نیامده، یعنی دست شما درد نکن. این بحث گرچه بعد از صدرا آرام آرام بحث اصالت وجود مشهور شده، اما در خود آثار صدرا با تعبیر اصالت وجود ذکر نشده. عبارت و عبارات صدرا همین گونه است که در مشعر سوم ذکر شده. فی تحقیق الوجود عیناً، در باره تحقیق وجود از نظر عین و خارج، وجود در خارج چه وضعیتی دارد. ادعا همین است که اون چی که در خارج تحقق عینی دارد و ملأ خارج رو پر کرده هستی است و نه چیستی. خب حالا که شروع کردیم پس باشه برای آخر جلسه. در بحث تاریخچه مسئله که مبحث اصالت وجود از کی در جهان فلسفه آغاز شده، چند تا نظر وجود دارد. یک نظر، نظری است که استاد ما حضرت آقای حسن زاده بدان قائل بودند. ایشون معتقد بودند که همه فیلسوفان، لااقل همه فیلسوفان اسلامی اصالت الوجودی هستند. تنها شیخ اشراق بوده که مطلبی گفته و بر اساس اون مطلب ادعی به اصالت ماهیت قائل شده. این یک رد. ایشان فیلسوفان اسلامی را از فارابی بگیرید تا برسید به صدرا و صدرائیان، همه را اصالت وجودی می‌دانند. فقط این وسط شیخ اشراق است که به اصالت ماهیت اعتقاد پیدا کرده. رأی دوم این است که برعکس، فیلسوفان همه به اصالت ماهیت که به ذهن هم نزدیکتر است قائل بودند. این صدراست که خود ابتدا اصالت الماهوی بوده و بعد اصالت الوجودی شده. و در حقیقت حرف خلاف مشهور و خلاف نظر پیشینیان گفته. این هم یک نظر. نظر سوم، نظریست که برای اولین بار مرحوم شهید مطهری ابراز کردن و بعد از ایشان دیگران از ایشان گرفتند. و اون نظر این است که تا قبل از مرحوم میرداماد استاد صدر المتعلهین بحث اصالت وجود یا ماهیت مطرح نبوده، اصلا صورت مسئله طرح نشده بوده. چرا مسئله مطرح نبوده؟ استاد ما حضرت آیت الله جوادی می‌فرمودند به این خاطر که وجود و ماهیت در خارج متحدند. به تعبیر حاجی سبزواری ان الوجود عارض المهیه تصورا و اتحد هویه، چون وجود و ماهیت با هم متحدند در خارج، لذا کأن فیلسوفان ضرورت بحث نمی دیدند. خب برگردیم به رأی شهید مطهری. بحث به صورت مستقل و جدی از زمان میرداماد شروع شده و اتفاقا میرداماد تقویت میکند اصالت ماهیت را. صدرا هم به تبع استاد ابتدا اصالت الماهوی است، نه تنها اصالت الماهوی است، بر اصالت ماهیت تعصب دارد و کنتو شدید ضد عنهم، خودش میگه من خیلی دفاع میکردم از اصالت ماهیت و اصالت وجودی شده و از اصالت وجود دفاع کرد. پس رأی شهید مطهری مشخص شد. قبل از مرحوم میر داماد صورت مسئله برای فیلسوفان مطرح نبوده، مثل اینکه مثلا تا 50 سال قبل صورت این مسئله فقهی برای فقها مطرح نبوده که انسان اگر در کره ماه بود به کدام سمت نماز بخواند، چون بشر کره ماه نرفته بود، رفتن کره ماه رو محال میدید، مثلا سوال برشون مطرح نبوده. تا 100 سال قبل این مطرح نبود در فقه ما که حکم پیوند عضو از انسانی که مرگ مغزی کرده چیست، چون صورت مسئله مطرح نبوده، فتوایی هم نبوده. فلسفه هم مستثنا نیست. مرحوم علامه طباطبایی معتقد بودن اون چی که از یونانیان به دست اسلامیان رسیده از مسائل 70 مسئله بوده در فلسفه. این 70 مسئله تا زمان صدرا تبدیل شده به 200 مسئله. این 200 مسئله به وسیله صدرا تبدیل شده به 500 مسئله، یعنی مجموعاً شده 500 مسئله. ببینید یعنی مسائل فراوانی بوده که صدرا مطرح کرده، در نزد پیشینیان صورت مسئله مطرح نبوده. خب مرحوم شهید مطهری بر این نظر شواهدی هم داره. یکی از شواهدی که ذکر می‌کنند این است، می‌فرماید ولذا شما ببینید در کلمات فیلسوفانه پیش از میر داماد مطالبی که نص در اصالت ماهیت و مطالبی که نص در اصالت وجود. این که گاهی مطلب به اصالت ماهیت میخوره، گاهی به اصالت وجود میخوره، مال همینه که صورت مسئله مطرح نیست. اون وقت قائلین به رأی اول، آیه حسن زاده مثلا، اون مطالب نص در اصالت وجود رو گرفتن. قائلین به رأی دیگر اون مطالب نص در اصالت ماهیت رو گرفتن. و حال این که سر این تذبذب در کلمات قدما مطرح نبودن مسئله برای اونها بوده. سر مطرح نبودن رو از دکتر جوادی فرمودن. من چون اینا در خارج متحدن و تعدادویه، میدید این آب و هست، این شیشه است و هست، این بشقاب و هست. چون میدید شیشه است و هست، آب و هست، ولذا اصلا فکر این که این یک کدوم اصیل، دیگری اعتباریه، یکی انتظاییه، دیگری متحققه، اینها در ذهنشون مطرح نبود. یک سؤال پیرامون نظر مرحوم شهید مطهری قابل توجه همونی که وضعیت شیخ اشراق چه میشه؟ اگر از زمان میر داماد شروع شده، یعنی شیخ اشراق هم اصالت الماهوی نیست؟ بله، آقای مطهری میفرمان درسته. شیخ اشراق مطلبی گفته در رد متکلمان که از اون مطلب استنباط شده که ایشان اصالت الماهوی است. یا آقای مادرقوم داریم، آشنایی با من داره، آقای محمد رضایی، چون کتاب نوشتن، میگم کتاب، مقاله ای نوشتن، تو اون مقاله خواستن اثبات کنن اصلا شیخ اشراق اصالت وجودی نیست، اصالت ماهوی نیست، که البته به نظر افراط. شیخ اشراق نه اصالت وجودی است نه اصالت ماهوی، چون مسئله براش مطرح نبوده. بله، در نقد متکلمین مطلبی گفته که از او استشمام اصالت ماهیت میشه. بله، نه نه، بله همینه، بله که بله که مطالبی داره شیخ اشراق که ملا صدرا وقتی نقل میکنه میگه من نمیدونم. اگه شیخ اشراق مطلبش اینه، پس چطور ما بگیم این اصالت الماهوی است؟ مثلا در یه جا میگه النفس و ما فوقها النیات محوه و وجودات صرفه. نفس و عقل که ما فوق نفسه، این وجوده، این نیت محضه، اصلا ماهیت نداره، که صدرا هم کم و بیش اینو پذیرفته. یعنی صدرا عقل را مربوط به سقع، به تعبیر خودش سقع ربوبی میداند، متصل به عالم الوهی میداند، لذا برای موجودات عقلی همچین ماهیتی قائل نیست. حالا یا ماهیت نیست یا اونقدر وجود گسترده است که ماهیت رقیقه، چون هر چی وجود سعه داشته باشی ماهیت کمرنگتره، هر چی ماهیت پررنگتر باشه معلوم میشه وجود ضعیفتره. خب صدرا این جمله رو که نقل میکنه، مکرر هم نقل میکنه از شیخ اشراق، میگه آخه این جمله کجا با اصالت ماهیت میکنه؟ یعنی سر مسئله چیه؟ سر مسئله که اصلا مسئله مطرح نیست، وگرنه اگر از اون مطلبی که در نقد متکلمین گفته بوی اصالت ماهیت میاد، این مطلب سریع در اصالت وجوده. و الان عرض کردم عرض کردم سر این تذبذب این است که اصلا مسئله براشون مطرح نیست. حالا نکته دیگر راجع به اصالت وجود این است که اصالت وجود گرچه از زمان مرحوم میر به فلسفه وارد شد، ولی چیزی نگذشت که تبدیل شد به اولین مسئله فلسفی از نظر اهمیت، به گونه ای که اگر کسی بخواهد در حکمت رأی داشته باشد، اول باید در این مسئله رأی خودش رو مشخص کنه. اول باید معلوم بشه اصالت ماهوی است، اصالت وجودی است، تا بتونیم بپذیریم که این آقا ورود کنه به این که بخواد در یک مسئله فلسفی نظر بده. حالا مسئله فلسفی تشکیک باشه، نفس باشه، حرکت باشه، معاد باشه، هر چی، ابتدا باید بفهمیم این اصالت وجودی است یا اصالت ماهوی است. خب این هم یک نکته، یعنی اونقدر این مسئله اهمیت پیدا کرده که تبدیل شده به سنگ زیر بنای بحث اصالت، به سنگ زیر بنای مباحث فلسفه. نکته سوم، در بحث اصالت وجود و ماهیت چند قوم وجود دارد و چند نظر. رأی اول اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، این رأی نهایی صدر المتعلهین و صدرائیان، صدر المتعلهین و صدرائیان رأی نهاییشون این. رأی دوم اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، این رأی به جناب شیخ اشراق منصوبه که عرض کردیم رأی ایشان نیست، ولی مرحوم میر داماد و تعدادی از حکمای بعد از صدرا به اصالت ماهیت قائلند و من جمله همه تفکیکیان. گرچه ما تفکیکی رو فیلسوف نمیدانیم، چون که تفکیک رو هم مکتب نمیدانیم، نظریه است، ولی در اینها تفکیکیان سفت استادن رو بحث اصالت ماهیت. رأی سوم این که نزاع لفظی است. مرحوم آیت‌الله بروجردی به این معتقد بودن، شاید بودن نزاع لفظی است، یعنی موضوع درست بررسی بشه اصالت الماهوی و اصالت الوجودی دعوایی بینشون نخواهد. این نظر رو حضرت الله سبحانی از مرمای بروجردی در کتابشون تقریر و تحریر کرد. نظر چهارم این است که نزاع در بحث اصالت وجود و ماهیت معرفت شناختی است، نه هستی شناختی. ولذا اصلا طرح بحث به صورت هستی شناختی غلط است. این نظر، نظر دکتر احمدی که سالهاست بار سمت رو دارن به دوش میکشن، کتابهایی رو که سمت چاپ میکنه به هر حال ایشون دارن زحمت میکشن و انصافا در دانشگاه ها فعالن. آقای دکتر احمدی نمیتونیم مبحث معرفت شناسی رو دقیقاً بگیم بحث علم. مبحث معرفت شناسی بیش از این که به بحث علم گره بخوره به بحث وجود ذهنی گره میخوره در فلسفه ما. قبلاً عرض کرده بودیم ما یک وجود ذهنی داریم، یک علم. وجود ذهنی یک افولی دارد، یک حزیزی دارد، علم یک ارتفاع و بلندایی دارد. فیلسوفان هم دو جایی رو طرح میکنم، وجود ذهنی جداست، علم جداست. مباحث معرفت شناسی به جای مختلف فلسفه ما دستاندازی میکنه که به علم هم دستاندازی میکنه، ولی اگه بخوایم مثلا استناد بدیم بیشتر به وجود ذهنی گره میخوره تا بحث علم. بیشتر در مباحث علم نگاه ما در فلسفه اسلامی هستی شناسانه است، با حالی که در وجود ذهنی بیشتر نگاه معرفت شناسانه است. نظر پنجم این است که وجود و ماهیت هر دو اصیلن، هم وجود هم ماهیت. به تقریر شیخ شاه، به تقریر شیخ احمد احسایی بخشه، شیخ احمد احسایی گفته نه وجود اصیل است نه ماهیت اصیل است. این نظر چندم بود؟ پنجم. نظر ششم این است که وجود و ماهیت هر دو در خارج است و هر دو اصیل است. به تقریر آیت الله فیاضی حفظه الله، که نظرهای فیاضی در حوزه ها بلبله ایجاد کرد، بلبله ایجاد کرد. ایشون هم پای نظرشون ایستاده بودن، تقریبا کسی هم حریف ایشون نمی شد. دو نفر به نظر من حریف ایشون شدن، یکی ما که درس اسفار جلد یک شرکت می کردیم، حضرت آیت الله جوادی دو روز با ایشون سر درس بحث کردن و اونجا احساسی بود که جناب آقای فیاضی کم آوردن. یکی هم جناب آقای عبودیت یک ماه با آقای فیاضی بحث کردن به جایی نرسیدن. ایشون میگفتن من رفتم نشستم کتابخانه یک ماه آثار صدرا رو زیر و رو کردم تا جواب رو پیدا کردم. و ایشون در بحث اصالت وجود، در کتاب درآمدی به نظام حکمت صدرایی، در پانوشت های این بحث کلید جواب جناب فیاضی رو به نظر خودشون به دست دادن که صدرا فرض می‌گذارد در حمل موجودون بر خارج، موجود وقتی بر خارج حمل میشه دو جور هم دو معنا داره. گاهی موجود به معنای این است که ملاء خارج رو پر کرده، این رو فقط بر وجود و راجع به وجود میگه. گاهی فقط حمله بر خارج و صدق بر خارج، این رو در ماهیت اطلاق میکنه. ولی حمله بر خارج به این معنا که ملاء خارج رو چی پر کرده، این رو حق تلقه وجود میدونه، که حالا این خودش بحثیست. این نظر چندان بود؟ نظر ششم، نظر جنبه‌های فیاضی. نظر هفتم که نظر علمی نیست اما دیده شده، بعضی ها گفتن نه وجود اصیل است نه ماهیت. چی اصیل است؟ گفتن قرآن. دارن در بعضی از کتاب ها، نمیخواستم من باور نظر بگم ولی چون نوشته شده عرض کردم، میگه نه وجود اصیله نه ماهیت، قرآن اصیله. کسی نیست بگه حالا وجود قرآن اصیله یا ماهیت قرآن، و اصلا قرآن ماهیت داره یا چون علم پروردگار ماهیت نداره. این هم نظر هفتم. نظر هشتم که به گمان ما میرسه، یعنی نظری است که ما بهش معتقدیم، این است که نه وجود اصیله است و نه ماهیت، یعنی مثل نظر هفتم ولی با او فرق میکنه. ما معتقدیم به اصالت العدم، ما عدم رو اصیل میدانیم، نه وجود رو اصیل میدانیم نه ماهیت رو. اصالت رو از آن عدم میدانیم. بعدها دیدم که فیلسوف جوان معاصر جناب آقای عشاقی هم ظاهرا به همین رأی تمایل پیدا کردن. به هر حال به همون معنا که در اصالت الوجود میگیم اصالت الوجود، بله، چون بحث اصالت الوجود و ماهیت در مورد خدا مطرح نیست و در غیر خدا هم ما وجود نداریم. وجود که نبود ماهیت نداریم. به عبارت دیگر از دیدگاه ما ماسو الله عدم به ذات چی شد؟ عدم به ذات وجود بالعرض. خب ما به ذات اصیله دیگه. شما اگر از خدا آمدید با این مقوله عدم رو نداشته باشید، اصلا فیض ندارید، خلق ندارید، ایجاد ندارید، وجود ندارید. تا عدم نیاد به میدان، حتی عقل اول هم نیست، حتی روح پیغمبر هم نیست. اونی که الان این آب عدم به ذات وجود بلعرز، اسم چیزی که عدم به ذات است وجود بلعرز رو میگیم ظهور. به اصطلاح عرفان ظهور یعنی عدم به ذات وجود بلعرز. این حالا بحثی داره.
نظر ما منظور نظر شخصشون
بوده اهل عرفان؟ نه، اهل عرفان اصلا بحث اساسات وجود رو مطرح ندارن. اونها در کنار بحث اصالت الوجود عبل ماهیه یه بحثی دارن که ریشه این بحث رو میزنه. بحثی مطرح دارن تحت عنوان اصالت الوحدت عبل کفره. اینو فلسفه نداره. اصالت الوحدت عبل کفره. فیلسوف دیگه نزدیکترین فلسفه به عرفان حکمت متعالیه است. حکمت متعالیه چی میگه؟ حکمت متعالیه میگه من قلب تشکیکم، هرم هستی، وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت. عارف میگه این بی‌معناست. وحدت و کسرت متقابلن، یکی باید اصیل باشه دیگری باید اعتباری باشه. میگه والا کدوم اصیله کدوم اعتباری؟ میگه معلومه وحدت اصیله، متوجه این وحدت، وحدت زلیست، وحدت حقیقی مال هستی است. هستی از آن خداست، ما سوای خدا هست نماز، هست نما ظهور آیه تجلی هر چی میخوای اسمشو بگذار. آنالیزش که میکنی حقیقتش اینه، عدم به ذات وجود بالعرض. عدم به ذات وجود بالعرض یعنی ظهور. حالا این یه بحثی است که حالا بحث جدیدی هم هست و نمیخوام تو این بحث حرفی زده باشی.
در چیز
نه مجاز. سوال خوبی کردی. ما یک حقیقت داریم، یه بار برای همیشه یاد بگیر، یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه دروغ. ایستو باید اصلا تفکیک بشه. من اگر بگم آب رودخانه جاری است، حقیقت گفتم. بگم رودخانه جاری است، مجاز گفتم. بگم این دیوار جاری است، دروغ گفتم. معلوم شد چی از کردی؟ مجاز بین الحقیقت و الکذب. مجاز یعنی چی؟ سه نوع مجاز داریم. مجازی که اینجا ما باش کار داریم مجاز عقلی است، نه مجاز لغوی و ادبی. مجاز عقلی یعنی اسناد و شیء الی غیر ما هو له للمناسبه ما بیان چیزی رو به غیرش نسبت بدیم به خاطر مناسبه. مثلا در این مثالی که من میزنم اگه بگم رودخانه جاریست، مناسبتش چیست؟ ظرف و مظروف. 21 مناسبت تو علم بلاغت ما خوندیم. حالا من اگر آمدم به فعل خدا، فیض خدا گفتم وجود، مناسبتش چیست؟ اینی که ظهور وجوده، آیت اوست، نشانگر اوست، حاکی از اوست. حاکیست که عین حکایته، آیتیست که عین ذل آیه است. به هر حال میشه مجاز، حقیقت نیست، دروغ هم نیست. پس اگه مرادتون از توهم یعنی دروغ، نه ما متوهم نیستیم، دروغ نیست، مجاز. خب ما ایمو بحث اصالت وجود در حکمت صدرایی، نظریه اصالت وجود به نام مرحوم صدر مطلعی سکه خورده. انصافا حق این بزرگ مرد خب اصالت وجود در آثار صدرا کرارن و مرارن ذکر شد، اما هیچ کجا مثل مشاعر بحث مطرح نشده. یعنی ما بحث اصالت وجود را آنگونه که در کتاب مشاعر داریم در حتی اسفار ملا صدرا نداریم. مرحوم ملا صدرا ابتدا ادعا رو مطرح میکنه، بر این ادعا به نظر خودشون 8 دلیل و 8 شاهد ذکر میکنه. بعد میاد در مشعر چهارم اون چرا که یک اصالت ماهوی به عنوان اعتراض بر اصالت وجودی میخواد بگه به صورت سوال و جواب مطرح میکنه. باز ما در این 8 سوال و جواب داریم. خب به این کیفیت ما نداریم جایی این مقدار صدرا راجع به اصالت وجود سخن گفته باشه. یه نکته رو عرض بکنم، بریم سراغ عبارت رو ببینیم صدرا چی میگه. اون نکته این است که اصولا مبدعین دو تا مشکل در کارشون معمولا وجود داره. فکری که اهل ابداعه دو تا مشکل معمولا در موردش مطرح. مشکل اول این که منظم نویس نیستند، یعنی مبدع فکرش درگیر ابداعه، چون درگیر ابداعه این که بخواد عبارت پردازی کنه و مطلب رو کاملا منظم کنه معمولا چنین نیست. مشکل دوم این که مبدعین نان خودشون رو معمولا نمیخورن یا کامل نمیخورن. یعنی چی؟ یعنی اهل ابداع از پیامدها و نتایج ابداعاتشون بهره نمیگیرن. عمر اجازه نمیده، وقت اجازه نمیده که بخوان از نتایج آراء ابداعی خود استفاده ببرن. یه نکته است با ما مرز بکنیم بحث رو تمام کنیم. آیا عبودیت که متخصص حکمت صدرائیست و آثار صدرا رو مکررن دیده فیشبرداری کرده، چون معتقد است اگر ما بخوایم بگیم حکمت صدرایی فصل مقومش چیست، باید بگیم نظریه اصالت وجود. یعنی اگر ما نظریه اصالت وجود رو از حکمت صدرایی گرفتیم، این نظریه نبود، حکمت صدرایی فرو می پاشه، چیزی ازش باقی نمی ماند. خب عبارت ببینید: المشعر الثالث فی تحقیق الوجود عیناً، مشعر سوم در ارتباط با تحقیق وجود است در خارج. اعلم ایدک الله تعالی به نوره، بدان که خدای متعال تو را به نور خیش تأیید کند. ان الوجود احق الاشیاء و ان یکون ذا حقیقت موجوده و علیه شواهد قطعیه. وجود سزاوارترین اشیاء است به این که می بوده باشد دارای حقیقتی موجود، و بر این مطلب شواهدی است قطعی. ظاهر این عبارت این است که گویا غیر از وجود چیزهای دیگری هم می توانند حقیقت داشته باشند، اما وجود از دیگر اشیا سزاوارتر است به این که در خارج دارای یک حقیقت وجودی باشد. فرمود به علیه شواهد و قطعیه. زیر کلمه شواهد می نویسیم براهین. شاهد قطعی یعنی برهان، جواهر قطعی یعنی برهان. الشاهد الاول: ان حقیقت کل شیء هو وجوده الذي يترتب به عليه آثاره و احکامه. فالوجود اذن احق الاشیاء و ان یکون ذا حقیقت اذ غیره به یسیر ذا حقیقت فهو حقیقت کل ذی حقیقه ولا يحتاج هو في ان يكون ذا حقيقه الى حقيقه اخرى فهو بنفسه في الاعيان وغيره عن الماهيات به في الاعيان لا بنفسها. من دارم مشعر ثالث شاهد اول نه، ما قرار نداریم همه کتاب رو سرد سرد بکنیم. مطلب مشعر دوم رو گفتیم، عبارتشو نیاز به خواندن ندیدیم. وارد مشعر سوم هم همینه، ما قرارمون بر خواندن سطر به سطر کتاب نیست، عبارت میخونیم اما حد اکثری نه کامل. خیلی از عبارتها رو خودتون باید مطالعه کنید بخونید، مطلبش البته حتی امکان گفته میشه. ما مشعر دوم رو کامل گفتیم، مطلبش رو آخر وقت جلسه قبل، بحث شمول سعی در مورد وجود و مستار وجود گفته شد، الان بحث اصالت وجودی. خب دلیل و برهان اول همان است که مرحوم حاجی سبزواری در اون شعر معروفشون فرمودن. شعر حاجی سبزواری چی بود؟ فرمودن ان الوجود عندنا اصیل دلیل و من خالفنا علیل. وجود به شما اصیل برهان اصالت الماهوی علیل. خب حالا چه؟ اولین برهانی که مرحوم حاجی روش تاکید داره این کیفه و من کونه ان استوایی قد خرجت قاطبت و اشیاء کن. یعنی وجود چگونه وجود اصلی باشد با این که به وسیله کون و وجود همه اشیاء از حالت استوا خارج. این دلیل اول مرحوم حاجی سبزواری گرفته شده از همین دو صفحه کتاب مشاعر مرحوم صاحب المتعلمه. یعنی در حقیقت چون مهمترین دلیل همین دلیل بوده، مرحوم ملا صدرا آمدن و روی این دلیل مانور دادن. اگر دقتم کرده باشی، حالا عبارت اگر ببینید، میبینید مرحوم ملا صدرا در این دلیل اول مطلب زیاد گفته ولی پراکنده، یعنی مطالبی فرمودن که اگرم نمی گفتن ربطی به استدلال نداشت، مشکلی ایجاد نمی کرد. باز خود استدلال رو میتونستن واضح تر بگن، نکاتی برش بیفزایند. ولی عرض کردم انسان های مبدع خوشنویس نیستند. نمیشه ذهن آدمی هم درگیر تولید باشه هم درگیر نورپردازی. نمیشه هم بخواد تولید کنه هم نورپردازی، نمیتونه دو تا کار رو با هم بکنه. لذا تقاضای ما همیشه از مولدین این بوده، ما خدمت طول جوادی همینو عرض کردیم که اینا بریزن، بعدی ها میان مقاله در میاد، کتاب در میاد، می نویسن، تفسیر میکنن. ولی اونی که میتونه تولید کنه و با تولید کنه، چون مولدین مبدعین بسیار بسیار کمن در هر ملتی. خدای متعال قوه ابداع رو به هر کسی نداده. خب پس دلیل اول مهمترین دلیل در حقیقت، در دلیل اول ما میاییم وجود رو میذاریم کف دست راستمون، ماهیت رو میذاریم کف دست چپمون، شروع میکنیم اینها رو آنالیز کردن. آنالیز میکنیم تا ببینیم وجود از اینه یا ماهیت از اینه. وقتی میرسیم به ماهیت، میبینیم یکی از ویژگی های ماهیت اینه، میشه باشه میشه نباشه. انسان الان هست اما میتوانست نباشه، چون که سیمرغ نیست. سیمرغ الان نیست اما میتوانست باشه، چون که انسان هست. ماهیت یعنی جنس و فصل. در جنس و فصل نه هستی افتاده نه نیستی. میگه ما انسان رو تعریف کن، یه حیوان رو ناطق. میگیم تفصیلی تر بگو، میگه ماهیتون، جوهریتون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون به ارادت ناطقون. میگیم همین؟ میگن. میگیم انسان حیوان و ناطقون موجودون نیست؟ میگه نه. میگیم انسان حیوان و ناطقون معلومون نیست؟ میگه نه. و این همون قاعده فلسفی است. لیست الماهیت من حیث هیه الا هیه. ماهیت خودش خودشه، جنس و فصلشه. آب رو بگیم برای ما تفسیر کن، میگه سیالیست مرکب از دو گاز ایدروژن و اکسیژن با نسبت خاص. میگیم خب این ماهیتش. شما باید بگید سیاریست مرکب از دو گاز با نسبت خاص و هست؟ میگه نه و هست توش نیست. و نیست؟ میگه و نیستم توش نیست. این ماهیت ها. خب هرچه من تو ماهیت گشت گذار میکنم، بالا پایین میکنم، آنالیز میکنم، تشبیه میکنم، با میکروسکوپ ببینم، با تلسکوپ ببینم، تو ذات ماهیت واقعیتمندی و عدم واقعیتمندی نیست. و عجیبه این مقدار رو اصالت الماهوی هم قبول داره. اصالت الماهوی هم میگه بله الماهیه من حیثهیه لیست اللهیه، یا درستر بگیم لیست الماهیه تو من حیثهیه اللهیه، لیست رو مقدم کن. خب میگم سراغ وجود. میبینیم وجود هویتش، حقیقتش واقعیتمندی است. وجود یعنی هستی، هستی نمیتواند نه هستی باشه، هستی نمیتواند نباشه، یا نه هستی نیست. چی شد؟ وجود رو کف دست راست، ماهیت رو کف دست چپ آنالیز کردیم. لذا دیدیم ماهیت، واقعیتمندی، عدم واقعیتمندی به او گره نخورده، هستی این چه بیمیست. این یعنی اصالت وجود. اصالت وجود اگر اطراف مسئله درست تقریر میشه یه امر بدیهیست یا کلمدی. لذاست که هستای عبودیت میگفتن ما برای دانشجوها در طرح ولایت، دانشجوی خوش ذهنی هم بودن، مباحث فلسفی میگفتیم. من هم طرح ولایت تدریس داشتم سالیانی، بعد دیگه نرفتم. فرمودن وقتی رسیدیم به بحث اصالت وجود، دیدیم جز یه نفر از این 40-50 نفر دانشجو که قبلن اهل بخیه بوده، فل جمله درس خونده بوده فلسفه، باقی دارن جوری به ما نگاه میکنن که نگاه عاقلا در صفیه که آقا در چی میگه، چه حرفایی داره میزنه. و جز اون یه نفر هیچ کس بحث رو نفهمیده بود. ایشون فهمودن من یقین کردم ما شیوه بحث رو اشتباه رفته. فردا آمدیم به یک شیوه دیگری مطرح کردیم، همه فهمیدن. من میارم ان شاء الله جلسه آینده مقاله ایشون رو میارم، تکثیر میکنیم و میبینیم اون شیوه شیوه درستی است. اگر انسان بیاید ملاک واقعیتمندی رو، ملاک ملع خارج را پر کردن بفهمد، چهار تا ملاک مثلا، تک تک اینها رو وقتی با ماهیت تطبیق میکنه میبینه نیست، با وجود تطبیق میکنه میبینه هست. این میشه اصالت وجود. حرف مرحوم صدرا اینجا همین. صدرا میفرماید وجود چیزیست که کنار هر با ماهیتی قرار بگیرد ماهیت میشه موجود، نباشه ماهیت میشه معدوم. خب اگر چیزی ملاک تحقق بخشیست، پس خودش حق است به این که موجود باشه. عبارت مرحوم حاجی کیف و بالکون انستوائی قد خرجت قاطبت الاشیایی، چگونه وجود اصیل نباشه با اینکه به وسیله وجود است که همه اشیا از حالت استواء خارج شده. مرحوم شهید مطهری علاما به بالی، اینجور که یادمه، در شرح مبسوط منظومه از همین برهان سه تا تقریر دارند. حضرت آقای جوادی هم در شرح اسفار از همین برهان شاید 4 یا 5 تقریر دارند که عزیزان مراجعه خواهند کرد و مطالعه خواهند کرد. به هر حال لب برهان همین بود که خدمت عزیزان گفتش. حالا مرحوم صدر المتعلهین این وسط مسط ها مطالب متعددی میگه که این مطالب قابل توجه هم هست. مثلا یک مطلب این است که میفرماید ما بحثمون در اون چیزیست که ملاء خارج رو پر کرده، بحث ما در مفهوم وجود نیست، مفهوم وجود هم مثل ماهیت، مفهومی از مفهوم، مفهوم وجود مثل سایر مفاهیم که تو ذهنه. ما اونو نگفتیم اصیله، ما نگفتیم مفهوم الوجود یا الموجودیه این مفاهیم اصیله، نه این مراد ما نبود. به تعبیر ایشون و اما الامر الانتزاعی العقلی من الوجود فهو کسائر الامور العامه و المفهومات الذهنیه، اون امر انتزاعی عقلی از وجود و مثل باقی مفهومات و امور عامه است، حدوث، قدم، علیت، معلولیت، قوه، فعل، مثل سایر مفاهیم عامه است. ما میخواییم بگیم اصالت الباهوبی میگه این مفهوم مصداق خارجی نداره، مصداق خارجی مفهوم الوجود آب است، نقره است، تلاست، خاک است، عرش است، فرش است، اینا اصیله، از این امور مفهوم الوجود انتزاع میشه. ما میگیم نه، خود این مفهوم مصداق به ذات داره، فرد به ذات داره. مصداق به ذاتش چیست؟ همونی که خارج رو پر کرده، وجود الماء، وجود الزجاجه، وجود الحجر، وجود المدر، وجود این ماهیات که خارج رو پر کرده مصداق مفهوم وجود. خب نکته دیگری که میگه، قبلا اینو عرض کردم، وجودا اسم نداره، ماهیات است که اسم داره. اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم باید بگیم ماهیات اسامی وجودات هست. ما تعبیر می‌کردیم به کدهای وجودات، کد جهان هستی است. تعبیر مرحوم آخون در پایان این مشعر ببینید چیه؟ پایان مشعر بیارید قبل از، ببخشید، پایان شاهد اول قبل از شاهد ثانی، فرماید وعلم ان للوجودات حقائق خارجیه، پایان شاهد اول قبل از شاهد ثانی، وعلم بدان ان للوجودات حقائق خارجیه، وجودات دارای حقایق خارجی هستند، لکنها مجهولت الاسامی، ولی اسمشون مجهوله، اسم نداره. ما نیومدیم بگیم این آبه، بعد برای وجود آبی اسم بگذاریم، مثلا تاب، بگیم این شیشه است، برای وجودش یه اسم بگذاریم مثلا ریشه. نه، ماهیات اسم دارن، وجودات اسم ندارن. و علم ان للوجودات حقائق خارجیه، وجودات اصیلند، لکنها مجهولت الاسامی، ولی اینها اسمشون مجهول، اسم ندارن. خب یعنی ما چجوری پس باشون تعامل کنیم؟ میگه کار نداره، ماهیت میشه اسم اینها. شرح و اسماءها انها وجود و کذا و وجود و کذا و وجود و کذا، شرح اسمش اینه، میگیم وجود آب، وجود طلا، وجود انسان، وجود نمیدونم مار، وجود عقرب. خب این وجودات اسم چه ندارن، اسم کلی هم ندارن، مخلوق چرا، ثم یلزم الجمیع فی الذهن الامر العام، الامر العام. سپس از همه این وجودات یه مفهوم کلی میاد در ذهن، معقول ثانی فلسفی به نام الوجود. اما برعکس، و اقسام الشیء و الماهیه معلومت الاسامی و الخواص، اقسام شیء، اقسام ماهیت، هم اسامیشون معلومه هم خواصشون معلومه. و الوجود الحقیقی لکل شیء من الاشیاء لا یمکن التعبیر عنه به اسم و نعت. وجود حقیقی هر چیزی از چیزها اصلا ممکن نیست تعبیر کردن از او به اسمی و صفتی، نمیشه با یک اسم و صفت از او تعبیر کرد. چرا؟ از وضع الاسماء و النعوت انما یکونو به ازاء المفهومات و المعان الکلیه لا به ازاء الهویات الوجودیه و صور العینیه. این برهان مسئله است. اول گفتیم وجودات اسم ندارند، حالا میگیم مثلا نمیشه برای وجودات اسم بگذاریم. دوتا ادعا شد دیگه، ترقی کردیم. اول گفتیم وجودات اسم ندارند، حالا میگیم برای وجودات نمیشه اصلا اسم بگذاریم. چرا؟ ببینید شما برای چی اسم میگذارید؟ برای چیزی که تصوری از او دارید. شما الان این آب رو تصوری از او دارید، اسمش بذارید آب. اما وجود خارجی به ذهن بیا نیست، آدم ازش تصوری نداره. وجود خارجی، خارجیت عین اوست، به ذهن نمیاد. وقتی به ذهن نمیاد اسم گذاری هم نمیشه. راحت‌تر بگم اسم گذاری مال چیزیست که فهم میشه، وجود خارجی فهم نمیشه. چرا؟ چون عین عینیت خارجیست، عین خارجیته. اصلا اگر بیاد به ذهن دیگه وجود خارجی نیست. پس صدرا دو ادعا داشت. اول فرمود وجودات اسم ندارن، اسمشون رو ما از ماهیت چش میریم، از ماهیت میدزدیم، میگیم وجود آب، وجود شیشه، وجود نقره، وجود طلا، وجود خاک، وجود پلنگ، وجود شیر. اما در متن واقع اسم ندارن. بعد فرمود اسم گذاری هم نمیشه کرد. چرا اسم گذاری نمیشه کرد؟ چون تصور نمیشه، چون به ذهن نمیشه. یه سوال برای شما مطرح میشه، یعنی ما از ادراک وجود بالکل محرومی؟ جواب نه. یه ادراکی بهش میگن ادراک حضوری، ادراک شهودی. اون ادراک ممکنه، اون تا کار هر کس نیست، ریاضت میخواد، کار اهل معرفته. اینکه وجود المعلوم عند وجود العالم پیدا بشه، تازه بعد با هم یه اتحادی پیدا کنن، اتحاد علم عالم و معلوم، این به هر حال کار هر کس نیست. چرا؟ ادراک ممکنه، تو ادراک چیزی که عین خارجیت است و ماهیت ندارد و به ذهن بیان نیست، فقط به این است که من بتوانم پیش او حاضر بشم، او پیش من حاضر بشه، یعنی به علم حضوری و شهودی. چونم تخمشو ملخ برده، کلاخ برده، یعنی کو کسی جابا خیلی کمه کسی. حالا اگر کسی به علم حضوری به محضر وجود رفت چه میفهمد؟ اینو میفهمه که علیه السلام فرمود اگر کسی چشم علوی داشت و با این علم حضوری به محضر وجود رفت میشه این. فرمود ما رأیتو ما رأیتو شیئن الا وقد رأیتو
قبله و بعده و معه و خیلی. من هیچ چی نمیدم مگر اینکه قبلش، بعدش، باش، در اون خدا رو دیدم. عبادت اگر ما در دعاهامون داریم نسبت به خدای متعال، خدایا انت الذی ملأت کل شیء، این عبارت رو به تفکیکی یه ماه تب میکنه نمیرسه به نظره، ولی یقینا تب میکنه. انت الذی ملأت کل شیء، خدایا تو چی؟ دو چیزی هستی که نه در اشیا هستی، همه اشیا هستی، پر کردی این تخته مایه چیز کنار وجودش، پر است از خدا. وقتی پر شد جا داره قیمت داره، این میشه وحدت وجود، وحدت شخصی وجود. اگر انسان به محضر وجود بتواند برد که کار هر کس نیست و وجود را شهودت ادراک کنه، میشه ما رأی تو شکر الا وقت رأی تو الله قبل و بعد و بعد و بخی و این مضمون روایت، و میشه دعا انجام نظیم و وقت کل شهر. اون وقت این میشه جمله امام حسین علیه السلام. حالا اگر مولای امام حسین باشید اختلافی هست که ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک، خدایا چیزی غیر از تو از تو ظاهر تره، ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک. بله نه، ما قبول نداریم اینو. یک کرسی نظریه پردازی راجع به این مسئله در قم مطرح شد. ناقل نظریه های فیاضی بود، ناقد نظریه جناب آقای رمضانی بود. این در مجله حکمت مجمع هم چاپ شد، اگر ببینید نقدهای آقای رمضانی قابل توجهه. ما قائل به تداخل نیستیم که ایشون قائل است، ما قائل به احاطه قیومیه هستیم. فرق است بین تداخل و احاطه قیومیه. به عبارت دیگر اگر در عرفان بحثی تحت عنوان اصالت الوحده مطرحه، در مقابل واژه اصالت چیه؟ اعتباریت. پس میشه چی؟ اصالت الوحده و اعتباریت الکسره. کسرت میشه اعتباری. هر جا بحث اعتبار در میان آمد بحث مجاز مطرحه. منتها الان عرض کردم مجاز دروغ نیست، مجاز با دروغ متفاوته، متنوعه. پس ما به احاطه قیومی معتقدیم نه به تداخل که ایشون معتقدن. این رو شما باید در اون کرسی ببینید، چون بحث رو از مسب خودش و محط خودش بیرون میبره اگر میخوای وارد اون بحث بشی. خواستیم بگیم به تعبیر صدرا وجودات اسم نداره، چون اسم گذاری مال چیزیست که تو ذهن من بیاد من براش اسم بگذارم. اصولا عزیزان میدونن ما این علم حصولی و در علم حصولی ما با خارج ارتباط نداریم مستقیم، همه ارتباطات با واسطه است. خدا شما کودکی میده براش اسم میگذارید، برای چی دارید اسم میگذارید؟ شما با این کودک خارجی ارتباط ندارید. اون چه که شما از این کودک میفهمید چیزیست که در ذهن دارید، میبینید صورت ذهنیست، صداشو میشنوید صورت ذهنیست، لبخندشو میبینید صورت ذهنیست، شیرش میدید پوست با پوست صورت ذهنیست. ما مجرد گفتیم سر کلاس ما حتی حس جوهرشناسی نداریم، اون چی که ما میفهمیم عرازه. این شیشه اینجاست، من دست میکشم عراز، حجمشو میبینم عراز، رنگشو میبینم عراز،
میگم آقا این جوهر داره، میگه درست، اما جوهر رو باید برهان و قبوفل برای اثبات کنی، برهان فصل و بست برای اثبات کنی، حس جوهر شناسی شما نداری، خب جوهر رو نمیتونیم حس کنیم، اون چی که حس کنیم عرضه، اونم تازه معلومه به عرض، اونی که در خارج معلومه به عرضه، معلومه به اثبات تو ذهن منه، اون چی که در ذهن من است اسم داره، تحلیل داره، آنالیز داره، تفسیر داره، اما اون چی که خارجیت عین اوست اسم نداره. صدر اول میگه مجهول الاسامی، بعد میگه لا لا یمکن التعبیر عنه، نمیشه اسم گذاشت، به ذهن نمیاد که براش بخوای اسم بگذاری. نه ببینید، ما نگفتیم ما هیچ گونه علم حضوری نداریم، این مراد ما نبود، ما به اون چه که بیرون ماست علم حضوری نداریم، ما داریم همش حرفمون راجع به چیه خارج، اما من خودم رو درک میکنم به علم حضوری درک میکنم، قوام رو درک میکنم به علم حضوری درک میکنم، وجدانیات گرسنه میشه، ساعت 2 قضای دانشگاه نرسیده داره معده میریزه، من گرسنگی رو به علم حضوری درک میکنم، اینجوری گرسنگی را تصور کنم تا گرسنه بشوم یا گرسنگی را بفهمم، اما اون چی که از ما بیرونه این با حصولی به دست ما میاد. چرا وجود خارجی است؟ کسی نه وجود خارجی، وجود خارجی چیه؟
یعنی خودش وجود خارجی با من وجود خارجی؟
نه، گرسنگی او رو شما درک نمی کنی، اگر شما گرسنگی من درک میکنی با چی درک میکنی؟ با علم حصولی. گرسنگی خودت رو با چی درک میکنی؟ با علم حصولی. بعد یه نکته اشتباه نشه، ببینید حتی اون چه که به عنوان علم حصولی در ذهن منه دو بعد داره، یه بعد حکایتگری، این میشه نگاه معرفت شناسانه بس وجود ذهنی، یه بعد این که خود این وجود من از وجودات جاش ذهن من، از این دیدگاه این هم موجودی از موجوداته، این هم موجودیست از موجودات و وجود خارجی، چون خارجیت وقتی مطلق است معنیش اینه مساویه با شیئیت مطلقه، هر چیزی هست خارجیت داره، اینجا ما ذهن رو در مقابل خارج داریم در نظر میگیریم، میگیم آنچه که بیرون از من است به علم حصول یافت میشه، درست؟ یعنی آنچه که بیرون از من است من برای اینکه درکش کنم یه راه دارم، اونانی که به علم حضوری رو درک کنم، و دیگه اگر به علم حضوری درک کردم دیگه آب نمیبینم، وجود آب نمیبینم، نوران علا به تعبیر آقای جوادی توی بحث من بهشون فشار آوردم، آخرین جمله شون این بود، فرمودن نوران علا نور، یعنی انسان اگر بتواند بره به سمت جهان هستی، به ما هو هستی نه به ما هو چیستی، یک نور گسترده شکن خورده که این شکنش هم ذاتی است، چون ظهور الهی تشکیک داره، یک نور گسترده نامتناهی شکن خورده با این روبرو میشه، نورون علا نور، دیگه اونجا بحث آب و خاک و طلا و نقره و اینا دیگه نیست، چرا علم حصولی است، و لذاست که اینو من از مرحوم علامه تهرانی شنیدم، کسی به مقام فنا که میرسه در حال فنا بین اشیا فرق‌گذاری نمیگذاره نمیکنه، برای مای طباطبایی اواخر عمرش اینجوری بود، میخواستم برم تو اتاق برفتم تو آشپز خونه، میخواستم قند بردارم از حالم میگشتم، چون نگاه دیگه به ماهوی نیست، تو یک فضایی هستن که تعاملشون با هستی تعامل با علم حضوری است، این علم حصولی ها شکسته لذا قرنباتی میشه، لذاست که کسی در مقام فنا باشه دو حالت داره، یا خدای متعال خودش مدیریت میکنه، یا اینکه کسی باید در کنار او رو مدیریت کنه، وگرنه خودش میشه جمله امیرالمومنین، مردم وقتی میبینن اینجور افراد رو میگن و یقولون قد خولتو، مردم میگن نه قاطی زدن اینا، قاطی کردن اینا، قاطی ما میگیم منگل شدن چه میدونن، بعد حضرت میگه درست میگن، مردم هم درست دارن میفهمن، بله ولقد خالقهم امر عظیم، اینا یک امر بزرگی گوشت و پوستشون رو به هم ریخته، در هم ریخته ذهن رو، یعنی به هر حال اینجوریه دیگه. لذا معموله کسانی که به مقام فنا میرسن به مقام بقا زود میرسن. خدای متعال کم داریم در عرفا کسانی که در مقام فنا بمانند و اونا هم دیگه زندگیشون زندگی عادی نیست. الان ما داریم در عرفا کسانی که بهشون میگن مجنون العقلا یا عقلا المجانین، هر دو تعبیر رو داریم. من جمله همین جناب لقمان سرخسی، من سر قبلش رفتم، لقمان سرخسی از عقلاء مجانینه. چرا به اینو میگفتن مجنون؟ اینا از اون دسته از اهل عرفانی بودن که سفر اول تموم شده به مقام فنا رسیدن، دیگه از مقام فنا نیومده بیرون. این دیگه زندگی زندگی عادی نیست. همون است که فرمود و یعودون قد خولتو همون میشه. حتی در مورد ائمه کم و بیش داریم. اسبق نقل میکنه امیرالمومنین از پله های دارالاماره آمد پایین. حالا تعبیر من تعبیر بدی است، ولی تعبیر او همینجوری هست. میگه مثل آدم های مرز یتمایل و یمینن و شمالن تلو تلو میخورد از رد. نزدیک قرار رسیدن فرمودن یا اسبق عراقلون ام مستقر، خوابی یا بیدار؟ گفتم بل انا مستقر، من بیدارم. حضرت شروع کردن از معارف توحیدی گفتن. بالاخره وقتی انسان برخورد میکنه با هستی، با اون گستردگیش که هستی هم یعنی خدای هستی، میگه چقدر آدم ظرفیت داره، به هر حال به هم میریزه دیگه مقدار. خب دلیل اول اصالت الوجود مرحوم صدر المتحلهین رضوان الله تعالی علیه واضح شد و روشن. البته عرض کردم نکاتی داره که این نکات رو اینجا ما کم و بیش تا اونجایی که حالا به نظر میرسید ضرورت داره گفتیم. دلیل دومی اشاره بکنیم. دلیل دوم صدرا میفرماید ماهیت هم در ذهن هم در خارج. الان این اینا، این که توی لیوانه، این آب خارجی، اینو میذارم زمین، آب رو تصور میکنم یا آب این لیوان رو تصور میکنم، میشه آب ذهنی. در بحث وجود ذهنی ثابت شده ماهیتی چه در خارج در ذهن فرق نمی‌کنه. تعبیر حاجی چی بود؟ لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه لدى الاذهان. شیء که در خارج همو در ذهن. معمولا دانشجو اینجا استراب بگیره یعنی چی؟ اگه از اون بر بگیم خوب می‌فهمید معنی این جمله چیه. یعنی آقا اگه من الاغ دیدم اینجور نیست گاف دیده باشم الاغ فهمیده باشم، الاغ ذهنی من هم الاغ خارج است. اینجور نیست من آب بفهمم از خاک، شیشه بفهمم از سنگ، آهن بفهمم از چوب. نه، چوب ذهنی من چوب، آب ذهنی من آب، نقره ذهنی من نقره است، طلای ذهنی من. ما از این بر که میگیم گیج میشه دانشجو. از اون بر میخوام بگیم آقا ماهیاتی که در ذهن ماست منتقل بر خارج، آب طلا نقره خاک، اونجایی که البته اشتباه نمیکنه، که ممکن اشتباه کنه. طرف مثلا شیشه کشیده، حالا دختر 5 ساله رو دختر 30 ساله میبینه، خب میداره خطا میکنه. آب رو مثلا مشروب میبینه، خب میداره خطا میکنه. نه، اونجایی که درست میفهمیم اونه که تو ذهن ماست، همونه که در خارج. یکیست، دو چیز نیست. آب ذهنی آب خارجیست، خاک ذهنی خاک خارجیست. همونی که من فهمیدم همونیست که در خارجه. اگه ماهیت اصیل باشه یا باید در هر دو جا اثر داشته باشه یا باید هیچ کجا اثر نداشته باشه. این که یه جا اثر داره یه جا اثر نداره میفهمیم اثر مال این نیست، تأثیر مال این نیست. این که یه جا آب رفع تشنگی میکنه، صفا میاره، تر میکنه، خیس میکنه، یه جا این کارا رو نمیکنه، یه جا مثلا فرض کنید غذا سیر میکنه لذت میده، یه جا نه سیر نمیکنه، این میفهمیم با اینکه یکیش دیگه آب ذهنی همون هم خارجی نیست. میفهمیم پس این منشأ اثر نیست. چون که منشأ اثر بود، یا هر کجا اثر میکرد یا هر کجا اثر نمیکرد. از این میفهمیم چیز دیگری است منشأ اثر، که او در خارج هست و در ذهن نیست. او وجود هستی است، واقعیت. پس نفس تفاوت داشتن ذهن و خارج دلیل است بر اصالت و وجود. چی؟ او باز یه بحث دیگره، بحث ارزش معلومات اصطلاحا میگیم. همین که ما یک کلمه بگم براتون کافیست، همین که ما صوفیست نباشیم یعنی ما ارزش معلومات رو فنجون در قائلیم. چی شد؟ خلاص شد. بعد به دو سراغ معیارهاش حرفه دیگه است. یعنی ما دو تا ادعا داریم، یکی این که آیا انسان خارج از خود را درک میکنن؟ بله درک میکنن. دوم همیشه درست درک میکنه؟ نه، اینو ادعا نکردیم، ولی میخوایم بگیم درست هم درک میکنه. اصلا اگر ما دقت کنیم، اگر ما صدق نمیداشتیم مفهوم کذب را نمیفهمیدیم. همین که ما میفهمیم خطا میکنیم معلوم میشه درست هم داریم، معلوم میشه اصالت به واقع هم داریم. پس ما میگیم آقا اونجا، حالا شما میگی آقا شما بیا مستاجی بگو کجا درست. خوب کار منطق همینه، منطق کارش همینه، کار فلسفه همینه. ولی ما میخوام بگیم اونجایی که درست میفهمیم ذهن خارجی چیست؟ ولی که اگر قرار بود اصالت با ماهیت باشه، باید هم آتش ذهنی میسوزون هم آتش خارجی، یا نه آتش ذهنی میسوزون نه آتش خارجی. این که ذهنی نمیسوزونه خارجی میسوزونه، میفهمیم که پس اصالت از آن ماهیت. خب سه تا مفهوم رو بیشتر نداریم. ماهیت عدم وجود، عدم که میگفتن معنا نداره اصیل باشه، پس میمانه وجود. اگر ماهیت اصیل نیست پس وجود اصیله. اللهم صل علی محمد.